ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد. بله، با نام و یاد خدا، بخش دوم برنامه شبکه رادیوی اقتصاد رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز آغاز میکنیم تا همکار محترمم برسند به پخش. من در خدمت شما هستم، حمید رستگار دوست، و تلاش میکنم که اطلاعاتی رو که نیاز هست در اختیار شما قرار بدم. در بخش دوم از ساعت 14 تا ساعت 22 به مدت 8 ساعت روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از پخش شبکه رادیوی تخصصی اقتصاد در خدمت شما هستیم. در طول این 8 ساعت سر زمان مقرر برنامه هایی تقدیم حضورتون میشه که میدونم خیلی از شما شنوندگان همیشه همراه میدونید که رأس چه ساعتی چه برنامه‌ای تقدیم میشه. منتها اگر مایل هستید که اطلاعات دقیق داشته باشید، همینجا بهتون میگم که اگر مراجعه بفرمایید به وبسایت شبکه رادیوی اقتصاد به آدرس www.radioeqtesad.ir، فهرست تمامی برنامه‌هایی که در بخش دوم به حضور شما تقدیم میشه اونجا موجود هست، میتونید مطالعه کنید و بدانید که رأس چه ساعتی میتونید شنونده برنامه دلخواه خودتون باشید. سپاسگزارم از همراهی خوبتون. اگر مایلید با ما در پخش در ارتباط باشید، سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 و شماره تلفن 24 ساعتی 2786-2098 در اختیار شماست. حالا هم دعوت میکنم شنونده نخستین برنامه در بخش دوم برنامه شبکه رادیوی اقتصاد باشید. عنوان این برنامه هست اقتصاد مجازی. در مدت 49 دقیقه این برنامه به حضورتون پیشکش میشه.
اقتصاد مجازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. با برنامه اقتصاد مجازی خدمتگزار شما هستیم. برنامه اقتصاد مجازی روزهای زوج رأس ساعت 14 به مدت 50 دقیقه از شبکه رادیویی اقتصاد تقدیم شما میشه. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی در خصوص این برنامه دارید، لطفاً با دو پل ارتباطی ما، سامانه پیامک 30,000-3637 و تلفن 24 ساعتی شبکه رادیویی اقتصاد به شماره 278-698 با ما در ارتباط باشید. دوستان، با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر تحقق اقتصاد مقاومتی و نامگذاری امسال به عنوان سال رونق تولید، انشاءالله در این برنامه به تحلیل نقش دستگاه قضایی در تحقق رونق تولید خواهیم پرداخت. در این برنامه در خدمت جناب آقای سید امیر اصغری هستیم، مدیر محترم سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، تا هرچه بیشتر و بهتر در خصوص کارکردهای سامانه ستاد در تحقق رونق تولید برای ما صحبت کنند و اینکه این سامانه چقدر میتونه به رونق بخشی به تولید داخل کمک کننده باشه، خصوصا به تولید کنندگان محترم. آقای اصغری سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه.
بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما، همچنین مخاطبین از برنامه خوبتون.
خیلی متشکرم. سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که با نام اختصاری ستاد در واقع راه اندازی شده، قطعا با یک پیشفرضی راه اندازی شده و اینکه حالا هدفهای اصلی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت رو بفرمایید تا انشاءالله در خدمتتون باشیم و مهمانان ارجمند هم به ما خواهند پیوست.
بسیار خوب، همونطور که به درستی فرمودین، سامانه ستاد یا سامانه تدارکات الکترونیکی دولت سامانه‌ای بوده که مقنن پیرامون تقنین چنین سامانه‌ای در قوانین مالی معاملاتی دستگاه‌های اجرایی اهداف متفاوتی رو به دنبالش می‌گشته.
بله.
یکی از این اهداف ایجاد ترانسپرنسی و شفافیت برای رصد کردن چگونگی انجام معاملات دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین مالی معاملاتی دولت بوده که به گونه‌ای که دولت در پایان سال مالی متوجه این مسئله باشه و به خوبی بتونه مانیتور و نظارت رو رصد بکنه که چه بخشی از بودجه خودش رو در چه معامله‌ای، چه دستگاهی، تحت چه رقابتی، با چه ضوابطی، تحت چه شرایطی، با چه معامله‌گرهایی معامله کرده.
بله.
بعد یک آمار کلان و در دسترس و شفافی در اختیار دستگاه‌های نظارتی هم قرار بگیره که چگونگی بودجه کرد و هزینه کرد دستگاه دولتی مانیتور و نظارت بشه. این یکی از اهداف سامانه بوده. در پس این هدف به دنبال این مسئله بوده مقنن که تسهیل بکنه و تسریع بکنه انجام معاملات رو و به دنبال این مسئله به طور پس زمینه هزینه های دیگری همچون هزینه کاغذ، بر فرض در یک مناقصه قریب 2000-3000 برگ کاغذ هزینه می شده که با انجام الکترونیکی چنین معاملات بدیهی که از تمامی مناقصه ها و معاملات دولتی چنین صرفه‌جویی حاصل می شه. از دیگر اهداف این سامانه که به درستی هم اشاره کردین، تمرکز بر حمایت از تولید داخل. گلوگاه انجام معامله سامانه تدارکات، بنابراین اگر قرار بر اینه که دستگاه های دولتی از تولید داخل استفاده بکنن و از طرف اگر کالای بدیل و نظیر داخلی داره از بدیل و نظیر داخلی داشته شدهش استفاده بشه، جایگاهی مهمتر از سامانه تدارکات نمیتونه که محل کنترل و نظارت بر چنین فرآیندهایی باشه.
بله.
ما در سال گذشته سعی بر این بوده که با کمک معاونت صنایع وزارت صمت چک بکنیم توسط دفاتر تخصصی این معاونت اگر کالاهای بدیل و نظیر و مشابه داخلی دارن به ما اعلام بکنن پس از بررسی تخصصی، و سعی کردیم از کارهای شتاب زده و غیر تخصصی اجتناب بکنیم. پس از اینکه احراز شد، اقلامی که اظهار شده بدیل و نظیر داخلی دارند، امکان معامله اون کالاها رو از دستگاه‌های دولتی به صورت غیرفعال تنظیم کردیم که امکان معامله وجود نداشته باشه براشون. بنابراین یک گلوگاه خوب هست برای رونق تولید داخل، ولی منوط به این مسئله است که تولید کننده داخل واقف باشه، مطلع باشه که چنین سامانی وجود داره و در اسرع وقت ثبت‌نام خودش رو انجام بده و بتونه از دست کم منافع مالی معاملات دولتی استفاده بکنه و از اون سمت هم ما خودمون رو مقید دونستیم که از این حمایت کمال پشتیبانی رو انجام بدیم. از دیگر اهداف سامانه فراهم کردن امنیت و محرمانگی. سوءزن‌های متفاوت پیرامون انجام معاملات به صورت فیزیکی وجود داشت. الان با تسلط و به کارگیری متدهای متفاوت رمزنگاری متقارن و نامتقارن و دیگر تکنولوژی روز امنیت، اگرچه بحث امنیت بحث مطلقی نیست، سعی اون بر این بوده که محرمانگی رو تقدیم بکنیم به مناقصه‌گرهایی که پاکات مالی به مزایده‌گرهایی که پاکات مالی خودشون رو پیشنهاد میکنن و خدا رو شکر تا الان فیدبک و بازخور منفی نداشتیم و تا یک نمونه فیدبکی نداشتیم که این سوءزن وجود داشته باشه که پاکات پیشنهادی مالی ممکنه که در ملای افشا قرار بگیره و دستگاه‌های اجرایی معامله گذار، مناقصه گذار و مزایده گذار هم تا زمانی که در سندهای مالی، در پاکات متفاوت، در سندهای فراخوان معامله اشاره شده در چه زمانی باعث بازگشایی صورت بگیره، حتی دستگاه‌های اجرایی هم تا زمان فرارسیدن اون زمان‌ها امکان بازگشایی پاکات رو ندارن، چون افزون بر استفاده از متدهای رمزنگاری از تایم استمپ و مهرهای زمانی استفاده کردیم که مشخص باشه چه کسی در چه زمانی چه کاری رو برای چه آبجکتی انجام داده. شایان ذکر که توجه رو جلب بکنم که استفاده از سامانه‌های دیجیتال اکنون که به مثابه سامانه‌های فیزیکی دارن همون تابع رو اجرا می‌کنن، تخلف رو صفر نمی‌کنن. ریسک انجام تخلف رو بالا می‌برن. یعنی این امکان باز ممکنه وجود داشته باشه که تعمد وجود داشته باشه در انجام تخلف، ولی الان می‌دونیم که ریسک انجام تخلف بالاست. چون هر ردپایی در داخل سامانه قابل ردگذاری هست و قابل نظارت و مانیتورینگ هست و من اگر واقعا تعمد داشته باشم به انجام تخلفی، این هزینه رو باعث روبروی خودم حتما مشاهده بکنم که ردپای خودم در این سامانه گذاشته شده است و دستگاه‌های نظارتی با سهولت میتونن بررسی بکنن چه کسی بر روی چه سندی چه امضایی رو به کار گرفته. و باز هم از دیگر مزایای سامانه استفاده از امضای دیجیتال به مثابه امضای فیزیکیه.
آقای اصغری، فرمودین که حتی یک واکنش منفی هم از سوی کاربرانتون دریافت نکردید زمانی که از این سامانه تدارکات الکترونیکی دولت استفاده میکنن، که ما نام اختصاری اون یعنی ستاد رو به کار ببریم که هم راحت‌تر صحبت کنیم هم توی ذهن شنوندگان عزیزمون هم نقش گذاری بشه. توی کشور ما حالا یه آماری رو میدم خدمت دوستان عزیز که بیشتر ذهنشون تنویر بشه، به طور متوسط 15-30% از تولید ناخالص داخلی کشور رو حجم معاملات بخش عمومی، حالا شامل انواع خرید کالا و خدمات در قالب انواع مناقصه این موضوع شامل میشه. با توجه به این حجم گسترده که اگر یک حساب سرانگشتی بکنیم بیش از 23% از تولید ناخالص کشور رقمی بالغ بر 470 هزار میلیارد تومانه، چقدر در واقع شما مصر هستید و جدی هستید در اینکه این بخش از درآمدها بتونه یک ساماندهی درست بشه در سامانه ستاد، با توجه به اینکه حالا از سال 1390 این سامانه ایجاد شده ولی بپذیریم که کمی هم مورد غفلت واقع شده.
پرنده تصریح بکنم که تا پایان سال دوم برنامه توسعه ششم، یعنی تا پایان سال 97، مقنن به وزارت سم این فرصت رو داده که سامانه تدارکات رو تکمیل بکنه. من باستم تشریح بیشتری بکنم که پیرامون معامله وقتی بحث میکنی، معاملات جزئی و متوسط خرید، معاملات مناقصه، معاملات مزایده، که اگر انواع اونها رو برشماریم قریب 30 نوع یا زیر نوع ما معامله داریم که پیاده سازی این سامانه در فرصت مقرر در پایان سال گذشته انجام پذیر شد. این مسئله از طریق آقای وزیر صنعت و معدن و تجارت ابلاغ کردیم که همکنون امکان بهره برداری از تمامی انواع معاملات توسط دستگاه اجرایی از سامانه تدارکات فراهم هست. بنابراین نمیشه این عنوان رو بدین گونه تشریح کرد که در سالهای گذشته هنوز قوام خودش رو پیدا نکرده، کمان که مقنن فرصت مشخصی رو برای تکمیل این سامانه پیش بینی کرده بود.
بسیار خوب. حالا با جناب آقای اصغری بیشتر و بهتر راجع به مزایا و معایب در واقع سامانه ستاد صحبت میکنیم و اینکه واقعا چقدر عملیاتی شدن سامانه ستاد میتونه حمایت کنه از کارآفرینان کشورمون. اجازه بدید که در این بخش از برنامه با جناب آقای علی نیکبخت هم صحبت کنیم. آقای نیکبخت پژوهشگر اقتصادی هستند که پشت خط ارتباطی برنامه هستند. آقای نیکبخت سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
بنده هم خدمت شما و مهمان گرامیتون و همه شنوندگانی محترمی که برنامه رو گوش میدن عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم. توضیحات شما رو بشنویم و اینکه حضرت عالی به عنوان یک پژوهشگر اقتصادی فکر میکنید کارکردهای سامانه ستاد در تحقق رونق تولید چی میتونه باشه؟
بنده اجازه بدین حالا بحث رو به این شکل شروع کنم که حالا در مورد اینکه سامانه ستاد یه سامانه مفیدی هست و خیلی اقدامات مثبتی میتونه مبتنی بر اون در داخل کشور انجام بشه، چه مبتنی بر حمایت از تولید داخل و چه کاهش فساد، اصلا بحثی بین کارشناسا وجود نداره و کسی اصلا نیست که بخواد به این موضوع خورده بگیره. بنده بزن ورود کنم به همین بحث که آقای اصغری فرمودن.
بله.
در ادامه بحثشون خواستم از آقای اصغری بپرسم که چرا پس وقتی که ما این موضوع از دستگاه اجرایی پیگیری میکنیم، دستگاه اجرایی میگن که هنوز سامانه به صورت کامل عملیاتی نیست. آقای اصغری فرمودن سامانه به صورت کامل عملیاتی شده، منتها دستگاه اجرایی با این بهانه که این سامانه هنوز به صورت کامل عملیاتی نیست ازش به صورت کامل استفاده نمی‌کنه.
خب اجازه بدین توضیح آقای اصغری رو بشنویم و در ادامه باز هم سوالات شما بفرمایید.
پیرامون پاسخ سوال مهمان عزیز تلفنی هم باعث عرض بکنم که همونطور که عرض کردم مقنن یک فرصتی رو داده تا پایان سال دوم برنامه توسعه ششم. برفرض با مناقصه خدمات مشاوره رو در پایان سال گذشته پیاده سازی کردیم. بنابراین اگر دستگاه نمیتونست چنین مناقصه رو در سامانه تدارکات پیاده سازی و بهره برداری بکنه، دلیلش نبودن چنین امکانی در سامانه بوده. من اندک آمار و ارقام رو اشاره بکنم. همکنون قریب 90 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی در سامانه تدارکات شکل گرفته که بیش از 74% این رقم در یک سال و 3 ماه گذشته است.
بله.
اگرچه که شما به درستی هم فرمودین که از سال 90-91 این سامانه شکل گرفته و این نشون میده که این روند محسوس نمایشی و استودی یکی دو سال گذشته است. یا برفرض ما الان قریب 90 هزار تامین کننده پرووایدر کالا و خدمات در داخل سامانه حضور دارند که بیش از 60% این رقم در یک سال گذشته جذب سامانه شدن. بنابراین نشون میده که این ثبات و قوام و تحکیمی که پیرامون سامانه شکل گرفته در یک سال خورده‌ای گذشته است. و پیرامون این که هنوز همه دستگاه تمکین نکردن، تکلیف لازم رو اجرا نکردن، دلایل بسیار متفاوتی وجود داره. برفرض وزارتخونی ممکنه وجود داشته باشه که دلیل عدم ورودش تاکنون با قدرت تمام بدین صورت بوده که سامانه لوکال مالی و معاملاتی خودش رو داشته، هدف بر این بوده که این سامانه ها با هم دیگه اتصال سیستمی پیدا کنن تا اون زمان به طور کامل در سامانه تدارکات ورود نکرد. یا برفرض همه انواع معامله طبیعتا مشمولیت انجام معامله در سامانه تدارکات رو ندارن. در قانون اشاره شده که 10% نصاب معاملات جزء و متوسط، یعنی هر معامله‌ای که بالاتر از 3,280,000 باشه باعث در داخل سامانه تدارکات اعلام نیاز انجام بشه. بدیهی که برخی از این بودجه میتونه در خارج از سامانه تدارکات طبیعتا بودجه کرد و هزینه کرد بشه. و از طرف دیگه برخی از معاملات صراحتا اشاره شده که شمولیت در داخل سامانه تدارکات رو ندارن. من پاسخ صریح و شفاف من اینه که هنوز همه دستگاه‌ها باز تمامی معاملات خودشون رو در داخل سامانه تدارکات پیاده سازی نکردن. و یکی از بازم خوبی‌های این سامانه اینه که یک سامانه مالتی دیسیپلینریه، یعنی افزون بر دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های مقنن هم صفر و سخت حامی این سامانه است. گرفت نقش و سمت دستگاه‌های نظارتی رو پررنگ می‌کنه که ما داریم آمار و ارقامی که دستگاه‌های اجرایی در داخل سامانه انجام دادن و دستگاه‌های نظارتی می‌تونن کنترل و مانیتور بکنن که چه بخشی از معامله در خارج از سامانه تدارکات شکل گرفته و بتونن به عنوان تخلف مسئله رو پیگیری بکنن.
خب این پیگیری از سوی شما صورت نپذیرفته که این در واقع نظارت صورت بگیره و این کنترل باشه، چون یکی از محورهایی که در واقع سامانه ستاد پیگیری می‌کنه و یکی از کارکردهایی که داره بحث اجرای صحیح قوانینه که به صورت خودکار باید اتفاق بیفته، کنترل قاچاق و اینها واقعا آفت‌های بزرگیه برای بحث رونق تولید ما.
بله، به درسته که می‌فرمایید. افزون بر این نقش دستگاه نظارتی که به هم دلات تو این سامانه ما واقعا حضور پررنگشون احساس می‌کنیم، نقش زیر حسابام خیلی پررنگه. زیر حساب میشه سمت مقیم وزارت اقتصاد دستگاه‌های اجرایی. مطالبه‌ای که داشتیم که زیر حساب‌ها هیچ پرداختی رو تایید نکنن تا قبل از اینکه خود معامله تمامی فرآیند خودش رو در سامانه تدارکات انجام داده. بنابراین اگر می‌بینیم که در سال‌های گذشته بخشی از این معامله در خارج از سامانه تدارکات انجام می‌گرفته، این نشونگر این مسئله است که زیر حساب همکاری او می‌کرده، همراهی او می‌کرده در انجام معامله در بیرون از سامانه تدارکات. و قانون محکمی هم طبیعتاً پس این زمینه در سال‌های گذشته وجود نداشته، ولی به حمدالله با ابلاغی که در اردیبهشت سال گذشته شکل گرفته، زیر حساب‌ها تنها تایید پرداخت معامله‌ای رو انجام میدن که فرآیند انجامش هم در داخل سامانه تدارکات شکل گرفته.
بسیار خوب. جناب آقای نیکبخت، صحبت‌ها و در واقع سوالات بعدی شما رو بشنویم.
خواستم یه نکته رو بهش اشاره بکنم. یکی این که در قانون برنامه 5 سال 6 توسعه این مورد دیده شده که تا پایان سال دوم برنامه تمام دستگاه اجرایی و حالا بقیه جایی که توی قانون ذکر شده، حالا اون دسته از معاملاتشون که مشمول قانون میشه به صورت کامل از طریق این سامانه انجام بده. یعنی اصلا این بحث سامانه باید تکمیل بشه که یه بحث اولیه هست و باید اصلا الان ما به یه نقطه این رسیدیم که تمام معاملاتمون از طریق این سامانه انجام میشه. من میخوام از آیه اصدری سوال رو بپرسم که آیه اصدری شما لطف کنین و حالا دستگاه مختلفی که مثل وزارت نفت بفرمایید که همین الان چند درصد از معاملاتشون و چه درصدی از اون مبلغ کل معاملاتی که انجام میدن از طریق این سامانه انجام میشه.
سعی کردم که از وزارتخونه خاصی نام نبرم، چون واقعا همکاری و هماهنگی همه وزارتخونه و دستگاه اجرایی و دستکم در یک سال گذشته داشتیم. در مورد خواست وزارت نفت، همونطور که اشاره کردم، برخی از وزارتخونه از جمله وزارت نفت سامانه‌های مالی معاملاتی رو داشتن که طبیعیه که پیاده سازی این سامانه هم از بیت المال و هزینه‌ای بوده که وزارت نفت در سال‌های گذشته بهش تخصیص داده شده بود.
بله.
و هدف برای اینه که این سامانه‌های مالی و معاملات کنار گذاشته نشن تا جایی که قانون اجازه رو میده. برفرض قانون کرانه انجام معامله رو مشخص کرده که باعث 0 تا 100 در سامانه تدارکات شکل بگیره، اما اشاره نشده که گام‌های پیشین و پسین معاملاتی در سامانه تدارکات انجام بگیره و بدیهیه که کماکان از سامانه‌های مالی لوکال و محلی دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت نفت میشه استفاده کرد. اگر اندکی لختی و تعامل و درنگ در پیاده سازی معاملات وزارت نفت شکل گرفته، سعی بر این بوده که این اتصال شکل بگیره و پیرامون وزارت نفت باز هم نوید بخش این مسئله بود باشم که دست کم در 2 ماه گذشته چندین ده مناقصه از وزارت نفت در داخل سامانه تدارکات شکل گرفته که من پیرامون حجم ریالی دقیقش برآورد الان تو ذهن ندارم، ولی تا اونجا که به تعداد مناقصه برمیگرده اگر اشتباه نکنم در مرداد ما 14 مناقصه از وزارت نفت در داخل سامانه تدارکات شکل گرفته و این برمیگرده به این مسئله که قدرت و تحکیم بیشتر پیرامون انجام معامله در 1-2 ماه اخیر شکل گرفته و امیدوارم برای اینه که
با توجه به اینکه حالا تحقق شعار سال رو هم ما داریم، بحث رونق تولید و الان تقریبا 6 ماه از سال رو پشت سر گذاشتیم، دستگاه‌هایی مثل قوه قضاییه چطور کمک کننده بودن و شما چه الزامی رو به لحاظ بازه زمانی برای حالا سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های بزرگ مثل حالا ارگانی که نام برده شد ایجاد کردید برای اینکه هر چه سریع‌تر به سامانه بپیوندن؟
پیمان رونق تولید یک سمت این بازارچه بزرگ دولتی تأمین کننده است، تولید کننده است، عرضه کننده است. یعنی ما از یک سمت بازارچه شفافی رو به عظمت دولت شکل دادیم که از یک سمت دستگاه‌های اجرایی مکلف شدن که تمکین می‌کنن از قوانین مالی معاملاتی موجود در سامانه تدارکات، ولی از سمت دیگه فروشنده است، عرضه کننده است، تأمین کننده است و تولید کننده است. پیرامون تولید کننده تا جایی که سعی بر این بوده سعی کردیم تکلیف نکنیم، با تبلیغ و ترویج و تشویق اطلاع رسانی بکنیم که چنین امکانی وجود داره تولید کننده و عرضه کننده و تأمین کننده بتونه از معاملات دولتی استفاده بکنه. همونطور که عرض کردم ما شاید تا سال گذشته قریب 40-50 هزار تأمین کننده به دستگاه‌های اجرایی وجود داشتن، الان قریب 100 هزار تأمین کننده وجود داره که همه‌شون میتونن به مساوات و به صورت بالانس و متوازن شده در سامانه تدارکات ارزی کالا و خدمت بکنن. پیرامون رونق تولید به کرات تماسایی رو داریم که خوشحالن از این مسئله که ما تا سالهای گذشته که چنین سامانه وجود نداشت تنها به دستگاه‌های اجرایی شهر خودمون میومدیم کالا و خدمت خودمون رو عرضه می‌کردیم. الان که این سامانه شکل گرفته به وسعت کل کشور و چون سامانه مبتنی بر وب هست، من عرضه کننده و تولید کننده شمال کشور میتونم پاسخگوی نیازهای دستگاه‌های اجرایی جنوب کشور باشم. چنین امکانی که قبل از این در محیط فیزیکی میسر نبود و اینو میتونیم به مثابه رونق کسب و کارهای دست کم خرد تلقی بکنیم. و من از این فرصت برنامه استفاده بکنم، چون نخواستیم واقعا تکلیف بکنیم، چون رویکردهای متفاوتی وجود داشت برای تمدید پروانه کسب و کار، برای گرفتن مجوزهای متفاوت پیشنهاد میشد که روانه بکنیم تامین کننده و تولید کننده و عرضه کننده رو حتما در سامانه تدارکات هم ثبت‌نام بکنن، ولی خواستیم که چنین امکانی رو تبلیغ بکنیم که واقعا کسی که راغب هست از این امکان استفاده بکنه. دست کم خود بنده در سال گذشته هر هفته خودم رو مقید دونستم که تمامی رؤسای اتحادیه ها رو در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی میزبان باشم که مطلع بکنم چه امکانی وجود داره و از طریق این عزیزان این اطلاع رسانی شکل بگیره که با ثبت نام در سامانه تدارکات از دست کم مزایا و منافع مالی معاملات دولتی استفاده بکنن.
این خیلی میتونه مؤثر باشه.
متاسفانه دستگاه‌های اجرایی تو این زمین همکاری رو نداشتن، دستگاه‌های اطلاع رسانی هم تو این زمینه، یعنی اطلاع رسانی کل کشور مبتنی شد به تمامی تلاش هایی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تو این زمینه میکنه و بدیهیه که به یه تنه توانه اطلاع رسانی موثق و مؤثر و اثر بخش رو طبیعتاً نداره.
آقای عسکری، محورهایی که در واقع لحاظ شده و حالا بهتر بگیم کارکردهایی که این دستگاه میتونه داشته باشه واقعا دغدغه همه تولید کنندگان، شما کافیه یک بند رو به شایستگی و به درستی اطمینان بدید به تولید کنندگان که افزایش رقابت بین بنگاه‌های تولیدی و در نتیجه خب افزایش بهره‌وری و کیفیت رو میتونه به دنبال داشته باشه، اما همون معرفی، ترغیب و تشویق قطعا میتونه راهگشا باشه که امیدوارم حالا برنامه اقتصاد مجازی هرچند کوچک و کوتاه بتونه نقش موثری در این زمینه داشته باشه. شما شنونده برنامه اقتصاد مجازی هستید. دو خط ارتباطی ما با شما سامانه پیامک 30036-37 و تلفن 2786998 هست. امروز در این برنامه جناب آقای سید امیر اصغری، مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، مهمان ما هستند و همینطور گفتگو میکنیم با جناب آقای علی نیکبخت، پژوهشگر اقتصادی، و در این لحظه هم جناب آقای دکتر حسین نوری خواه، کارشناس فناوری اطلاعات و استاد دانشگاه، به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر نوری خواه سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر.
سلام، من خدمت جناب علی عرض سلام و ادب دارم و همچنین خدمت دیگر مهمانان برنامه.
خیلی متشکرم از شما. صحبت های شما رو بشنویم در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.
این سامانه سامانه خیلی مهمیه، بالاخره دولتی که از بزرگترین بخش اقتصادی هست در ایران که نیاز به تعامل با تولید کنندگان بسیار داره، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، و هرچقدر این ارتباط شفاف و فضایی باشه که فضای رقابت برای شرکت‌های مختلف فراهم باشه، قاعدتا تأثیر خودش رو در اقتصاد ما میتونه خیلی خوب بگذاره. من نکته‌ای رو که می‌خواستم مهمان محترم بپرسم و ایشون فکر می‌کنم خیلی خوب بتونن در این مورد توضیح بدن، موضوع کیفیت هست. چون توی رقابت‌هایی که در بین محصولات داخلی و خارجی بعضن داریم، یک بهانه‌ای که معمولاً برای وجود پر زدن قانون استفاده از ظرفیت‌های داخلی بهش استناد می‌کنن، اینه که برخی از محصولات داخلی اون کیفیت لازم رو ندارن. ممکن این حرف بعضی اوقات درست باشه، ولی به نوعی سازوکارهای لازمه برای این موضوع رو می‌خواستم ببینم که تو این سامانه به چه صورت دیدند و یه موضوع استاندارد اینجا مطرح میشه. در مجموع زوایای مختلف این رقابت رو من می‌خواستم که از زبان ایشون بشنوم که به چه صورت هست
و درجه بندی کیفیت، که خب برای خیلی از تولید کنندگان، خیلی از عرضه کنندگان و خیلی از فعالان بنگاه‌های اقتصادی واقعا میتونه موثر باشه.
پیرامون این سوال خوب بایستی عرض بکنم که سامانه تدارکات در این حیطه سیاست گذار نیست. از سیاست‌ها که گذاشته میشه در حیطه حمایت از تولید داخل، سعیش برای اینه که اجرای مناسبی داشته باشه. من اون چه که در سال گذشته پیرامون حمایت از کالاهای داخلی انجام دادیم رو باز تشریح بکنم، بدین صورته که ما در فصل در گام نخست سعی کردیم اقلام پرمعامله‌ای که دستگاه‌های اجرایی انجام میدن رو احصا بکنیم، نظیر ایران کدش رو، کدینگی که در داخل سامانه پیرامون کالا استفاده میشه و مرجع صدورش هم مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات هست رو، این اقلام رو همگی رو تحویل معاونت صنایع وزارت صنعت بدیم با توجه به دفاتر تخصصی که در این زمینه شکل گرفته و میتونن به دقت مونیتور و نظارت بکنن که چه کالایی بدیل داخلی داره، چه کالایی تولید کنندش توانایی پوشوندن تمامی نیازهای کل کشور رو داره و چندین فاکتور و ایندکس شاخص دیگر رو پالایش بکنه و در مقابل برگردونه که پیرامون این کالای خاص آقای سامانه تدارکات این امکان وجود داره که تولید کننده داخل با کیفیت خوب بتونه تمامی نیازهای دستگاه‌های اجرایی رو برآورده کنه، بنابراین شما از عرضه کالای خارجی این کالای داخلی اجتناب بکنید. بنابراین ما به طور خاص و به تنهایی سیاست گذاری خاصی تو این سامانه انجام نمیدیم و سعی میکنیم که یک مجری خوب برای سیاستهایی در این زمین تدوین میشه سعی کنیم که اجرای خوبی رو داشته باشه.
خب این منوط به اینه که این ارتباطات خوبی باشه. ما الان یکی از مثلا دغدغه هایی که وجود داره تخصیص ارز دولتی هست به کالاهای غیر ضروری و فسادی که در این بخش دیدیم، شنیدیم و بارها و بارها هم راجع بهش گفتگو شده. اگر این سامانه استاد به شایستگی و به درستی بتونه جای خودش رو باز کنه و در واقع این پل ارتباطی درست بین عرضه کننده و تولید کننده باشه، قطعاً میتونه این مشکل رو خیلی خوب حل کنه.
باز هم گام مثبته که این نیازمندی رو باز هم بیشتر میتونه مرتفع بکنه. مهاجرت و مایگریشن ما از کدینگ ایران کد به شناسه کالایی هست که اونجا دیگه به درستی اظهارات خود فرد رو احراز میکنیم که کالا داخلی هست، نیست، قاچاق هست، نیست، و کلی کار تخصصی پیرامون اون کدینگ شکل میگیره و ما هم به عنوان یکی از منتفعین و بهره برداران این کدینگ بهره برداری مناسبی میکنیم و خیالمون آسوده است که اگر کالایی در داخل سامانه عرضه میشه، فرایند کنترل قاچاق و داخلی یا خارجی بودن خودش رو گذرونده.
بله، متشکرم آقای نیکبخت. حالا در واقع بودن پشت خط ارتباطی برنامه خیلی زیاد شد و زمان بر شد برای شما. به عنوان یک پژوهشگر اقتصادی باز هم صحبت‌های شما و طرح نظر، ایده و پرسش شما رو داشته باشیم.
در مورد کیفیت بحث شد، آقای اصغری مثل نکاتی فرمودن. من حالا پیدا اون سوال خیلی خوبی که کارشناس برنامه مطرح کردن، میخوام این سوال بپرسم که آیا آماری در مورد این که اصلا ما چه درصد از معاملاتمون و چند درصد از دستگاهمون اصلا از این سامانه دارن استفاده میکنن؟ در این مورد آماری وجود داره یا نه؟
این سوال خیلی خوبیه که ما میخوایم یک برآورد از میزان موفقیت و نفوذ سامانه تدارکات در دستگاه‌های اجرایی و مشمول قانون برگزاری مناقصه داشته باشیم. سوال بهتر از این نیست که ما بدونیم بودجه تخصیص داده شده به دستگاه‌های اجرایی چقدره و چه بخشی از این بودجه میتونه منتج به معامله بشه. اینو ما داشته باشیم. ما آمار معامله شده در سامانه تدارکات رو هم داریم. این کسر این میتونه مشخص بکنه چه بخش